الجلال والإكرام، يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام.
بار الها معبودا، قلبم را با روشنای یادت پیوندی بزن، تا بگذرم از هرچه تاریکی است، که من با تو به آرامش میرسم. شکوه نامت سرشارم می کند از شوق، و من مشتاق کوی تو هم، همان آستانی که سرسرای اجابت هاست. در این لحظه ها و ثانیه های ناب عاشقی ملتمس دعای خیر شما عزیزان هستیم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، حمیم، تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل توب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو، لا إله إلا هو إليه المصير، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة رب بك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ محمد توخی.
I'm بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
ملتمس دعای خیر یکایک شما عزیزان نمازگزار هستیم، انشاءالله که در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. دوستان عزیز، همچنان با شما این با رادیو گفتگو و دعوتو میکنم تا ثانیه‌های دیگر بشنوید برنامه زنده امروز گفتگوی سیاسی رو.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. گفتگوی سیاسی رو گوش میکنید از رادیو گفتگو.
سازمان ملل متحد بزرگترین سازمان بین دولتی در جهان است که از 24 اکتبر 1945 آغاز به کار کرده است تا در خاکستر جنگ جهانی دوم به تحقق صلح بین الملل کمک نماید. این سازمان جهانگیر و بین دولتی برای حفظ امنیت و صلح جهانی، گسترش روابط دوستانه میان کشورها و رسیدن به همکاری و هماهنگی در عملکرد ملت‌ها شکل گرفت، اما در 7 دهه گذشته برخلاف انتظارات جهانی به یک محمل باجگیری کشورهای بزرگ از سایر دولت‌های جهان تبدیل شده است. در این فرایند مهمترین ضعف ساختاری این سازمان عدم توجه به اراده دولت‌های جهانی و سپردن همه اختیارات به 5 عضو دائم شورای امنیت و دارای حق وتو می‌باشد. فرایندی که نه تنها موجب تضعیف عملکرد این سازمان است، بلکه موجب افزایش تنش‌های بین‌المللی و تبعیض ساختاری در جهان می‌شود. از همین روی امروزه با توجه به ظهور بلوک‌های قدرت در جهان و آگاهی بیش از پیش افکار عمومی دنیا، ضعف‌های ساختاری سازمان ملل متحد هویدا شده و یک خواست و مطالبه بین‌المللی برای تغییر در این نهاد فراگیر گردیده است. در این برنامه با بررسی وضعیت کنونی سازمان ملل متحد بدین پرسش پاسخ داده می‌شود که مهمترین ضعف‌های ساختاری این سازمان در جهان کنونی چیست و برای تحقق بهتر صلح در جهان چه تغییراتی در این سازمان باید صورت بگیرد؟
همونطور که حتما متوجه شدید، در مورد بررسی ضعف‌های ساختاری سازمان ملل متحد با میهمانان برنامه گفتگو خواهیم کرد. 30,000 10,35 پیامک برنامه است. حتما در خلال برنامه به ما پیامک بزنید، نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید با دوستان من در میان بگذارید. سوالاتی هم اگر دارید حتما سوالاتتون مطرح بکنید. سعی می‌کنیم از میهمانان برنامه سوالات شما رو هم بپرسیم. دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل و استاد دانشگاه، میهمان ما هستند و همچنین دکتر فرشید باقریان، کارشناس مسائل بین الملل و رئیس گروه قفقاز انجمن مطالعات غرب آسیا که در خدمتشون هستیم و بیشتر در مورد ضعف‌های ساختاری سازمان ملل متحد با این دو بزرگوار گفتگو خواهم کرد. آقای ثروتی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی، مهمان عزیز و مردم عزیز ایران سلام و عرض ادب دارم. از این که یه مقداری هم صدام گرفته و سرما خوردم عذرخواهی میکنم.
زنده باشید. آقای دکتر باقریان سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و به خصوص مهمان عزیز شما. ما
ممنونم. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما هستش، میتونید نظراتتون رو با این شماره هم در میون بگذارید و به دوستان من باهاتون تماس بگیرید و نظراتتون رو اعلام بکنید. خب در مورد بررسی ضعف‌های ساختاری سازمان ملل گفتگو می‌کنیم. آقای دکتر ثروتی، باید برگردیم عقب و به شکل‌گیری سازمان ملل یک نگاهی بکنیم و بگذاریم این رو در کنار منافع قدرت‌های بزرگ. چه ارتباطی بین این قضیه وجود داشته؟
خب خدمتتون عرض کنم که روند شکل‌گیری سازمان ملل همینطوری که در ابتدای برنامه گفتند به اصطلاح مجری برنامه اجرا کننده قبلی برنامه، ببینید واقعیتش این است که در نظام آنارشیک بین الملل با وجود مشکلاتی که در این دو سه سده در دنیا به وجود اومد، خصوصاً جنگ هایی که در اروپا اتفاق افتاد، اتحاد و اتفاق های مثلثی که شکل گرفت و علارغم این هماهنگی هایی که بین در واقع بازیگران مختلف نظام ملل در قالب کشورها شکل گرفت، ولی باز دیدیم که جنگ جهانی اولی اتفاق افتاد، بخش عمده از جهان در واقع در معرض این تهدید قرار گرفت و تلفات بسیار گسترده‌ای حاصل شد. تداوم اون منجر به این شد که بسیاری از دولت مردان، بزرگان و بازیگران دلسوز نظام ملل به دنبال این بودن که بیان یک سازوکاری تعریف بکنن که بر مبنای اون بتوانن یک نظمی، یک صلحی، یک ثباتی در نظام ملل ایجاد بکنن. خب شکلی جامعه ملل رو اگه خیلی خلاصتاً بخوام بگیم اینطوری شکل گرفت، اما اون غنای لازم، کفایت لازم، درایت لازم در جامعه ملل نبود و لذا در یک فرایند زمانی که تقریبا بعد جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، قدرت ها به جون هم افتادن و دیدید که اروپا تقریبا نابود شد و بسیاری از کشورهای دیگه دنیا در شرق و غرب عالم در معرض این تهدید جهانی قرار گرفتن و میلیون ها انسان کشته شدن. خب در این فرایند باز هم کسانی که به عنوان بازیگران، به عنوان سیاستمداران، به عنوان کسانی که صاحب نظر بودن، دغدغه صلح بین انسان ها رو داشتن، حالا چه در دیدگاه های ایدئالیستی چه در نگاه های رئالیستی، تلاش کردن که بیان باز یک سازوکاری تعریف کنن بر مبنای اون. در حین جنگ جهانی دوم و در مقاطع مختلف کنفرانس های شکل گرفت، از کنفرانس مسکو گرفته، کنفرانس قاهره، کنفرانس تهران و
کنفرانس دومبارتون اوکس و در نهایت سان فرانسیسکو یک سازوکارهایی پایه‌گذاری شد و در واقع سازمان مللی شکل گرفت که در اون 50 کشور اومدن این فضا رو ترسیم کردن، معاهداتی بسته شد و حالا در آخرین کنفرانس هم یک در واقع حق وتوی گذاشته شد در کنفرانس سان فرانسیسکو که این حق تبعیض‌آمیز در واقع خودش ناقض اون تعهدات و مفادی بود که در سازمان ملل گذاشته، در سنگ بنای سازمان ملل گذاشته شد. خب اگر بخوایم فرایند تحولاتی که با شکل‌گیری سازمان ملل بوده ترسیم بکنیم، باید بگیم که فراز و نشیب و نوسانات بسیاری در این سازمان عریض و طویل با زیر ساختاش وجود داشته که تلاش‌های گسترده‌ای شده برای اینکه یک نظمی در این نظام آنارشیک بین‌الملل به قول کنتوالد، جهان کنتوالدسی، یک نظمی ایجاد بشود که بتوانند بازیگران در کنار همدیگه زیست کنن. ولی آیا این موفقیت حاصل شده است؟ نه. خروجی مشکلاتی که در نظام اتفاق افتاده در قاره‌های مختلف و سوء استفاده‌ای که از حربه سازمان ملل، قانون به اسم صلح و امنیت، در تک جانبه گرایی، در چند جانبه گرایی اتفاق افتاده، خروجیش این استش که ما می‌بینیم باز خشونت، آسیب محیط زیستی، آسیب به انسان‌ها، از بین رفتن صلح، نقض حقوق بشر و بسیاری از حق حاکمیت کشورها، اشغال بسیار کشور از در قرن 21 رو شاهدیم. این خروجی نشان می‌دهد که این سازوکار نتونسته اون پاسخ لازم رو بده برای به اصطلاح برای بازیگران و خب البته قدرت‌های بزرگ شد بزرگترین نقض کنندگان این فضا بودن که خب منافع نظام رو به خطر انداختن بر مقاطع مختلف که در ادامه
بزرگ بله حتما خواهیم رفت. آقای دکتر باقریان حالا به هدف‌ها و دغدغه‌های ایجاد صلح جهانی اشاره کردن. آیا واقعا هدف ایجاد صلح جهانی بودش از تشکیل سازمان ملل متحد؟
من چوب امدادی را از جناب دکتر تحویل میگیرم و یک مقداری اضافه کاری خواهم انجام داد از بازخواهی از محضرش. ببینید اولین اتفاقی که افتاد در خصوص صلح سال 1920 در 10 ژانویه بود، یک جامعه یعنی مجمع بین الملل تشکیل شد که مجمع ملل تا سال 1946 برپا بود، با زمانی که هیتلر در واقع آدولف هیتلر قطعنامه ورسای رو نقض کرد و جامعه در واقع جنگ جهانی صورت گرفت، این برپا بود. این نشون میده که دنیا به دنبال یک جامعه ای که بتونه همونجوری که دکتر گفتن نظم آنارشیکو بتونه از آنارشی به هیرارشی تبدیل کنه بوده، یعنی در این در واقع دنیا مترصد مسئله بوده ولی موفقیتی حاصل نشد. جنگ جهانی دوم صورت میگیره. ببینید میزان کشته های جنگ جهانی اول 95% غیر نظامیه، در جنگ جهانی دوم 40.2% غیر نظامی میشه. نشون میده که به نوعی غیر نظامیان در معرض خطراتی قرار میگیرن. حالا چرا نظامیان کمتر در مورد خطر قرار میگیرن؟ با پیشرفت تکنولوژی جهان یعنی ماشین جنگی به دنبال حفاظت از خودش میفته. یعنی نشون میده که دنیا اصلا به فکر حفاظت از غیر نظامیان نیست. من دارم عرض میکنم خدمتتون به فکر عذر میخوام من تصحیح میکنم 95% نظامی در واقع از بمیره و در جنگ جهانی دوم 40.2%
درست.
و جالب اینجاست که از جنگ جهانی دوم تا به امروز حدود 90 میلیون نفر انسان هم زین رفته که 95% حدود 90 تا 95% اینا همه غیر نظامی هستن، نظامی از بین نمیره. این نشون میده پس دنیا یعنی دولت ها همونجوری که هابز میگه بله دولت ها دولت یه شر ضروریه دیگه، دولت ها باید نقش تنبیهگر دارن دیگه، دولت ها به فکر تنبیه غیر ولی به فکر ترمیم خودشون هستن. این متاسفانه باعث میشه که این نظم همونجوری که دکتر گفتن آنارشیک میشه. 1920 اتفاق میفته و بعد از اون این لغو میشه و سازمان ملل تشکیل میشه. سازمان ملل یکی از اهدافش عدم گسترش سلاح‌های کشتار دست جمعی mass destruction weapon بوده، یعنی سلاح اتمی. جالب اینجاست که در اون زمان فقط خود امریکا سلاح اتمی داشته و بعد از اون در حال حاضر ما حدود 10 کشور جهان داریم که سلاح اتمی دارن. همین سازمان ملل که به این واسطه تشکیل میشه، جالب اینجاست در سال 1962 در میشه گفتش که حالا بلوف خلیج خوکا که بین جنگ موشکی امریکا و روسیه اتفاق میفته هیچ اظهار نظری هم نمیکنه. ببینید شما یه سازمان ملل دارید که برای اجتناب یعنی پرهیز یا جلوگیری از کشتار غیر نظامیان، از بین رفتن منابع انسانی و جلوگیری از جنگ، ولی این سازمان ملل شما با این سازوکار با این همه کارشناس نمیتونه جنگ ها رو پیش بینی کنه. یک جنگ رواندا رو پیش بینی نمیکنه. 1 میلیون کشته به واسطه فرانسه وجود داره، همین فرانسه که جزء اعضای دائمی شورای امنیته. ببینید جنگ سربستان
مدعی مهد
بله عرض میکنم سربستان نمیتونید پیش بینی کنید، جنگ اوکراین نمیتونید پیش بینی کنید، پس سازوکاری برای جلوگیری و اجتناب از جنگ در این سازمان ملل که ما در رازه داریم وجود نداره. حالا من اگه اجازه بدید حالا یک بخش کوتاهی را راجع به اصلا نهاد بگم، اصلا نهاد چه سودی داره برای این جهان. من خیلی کوتاه میگم، ببینید دولت ها، ما در جهان واقعی را ببینید، اصل 1-5 قانون اساسی ایران و شعار ارتش ایران یا سپاه پاسداران ایران کاملا رئالیستیه. ما یک نظام رئالیست داریم، اصلا کشوری که دولتی که ارتش داره رئالیسته. حالا این راستا برای اینکه کارت های رئالیست خودشون رو زیاد از اینا نکنن، میان نهاد تشکیل میدن. این نهادها رو تا جایی که میتونن در خدمت خودشون میگیرن. ما نهادهای دولتی داریم، حالا این نهادها به قدیم جدید تقسیم میشن، نهاد دولتی داریم، نهاد خصوصی داریم، نهادهای بین المللی داریم. درسته که سازمان ملل، بانک جهانی، اتحادیه اروپا از نهادهای عظیم جهان هستن. البته من اتحادیه اروپا رو خیلی الان دیگه نهاد نمیدونم، چون پارلمان داره، احتمالاً در آینده نزدیکی ارتش خواهد داشت و رئیس جمهور خواهد داشت. من باید میدونم اینو بتونیم نهاد در قالب نهاد بگنجونیم. این نهادها میان کارشون چیه؟ که هزینه های دولت رو پایین بیارن، یعنی دولت به نوعی خودش در پس نهاد مخفی کنه، تصمیماتو که ممکنه برای اولین بار که گرفته میشه خراش هایی داشته باشه، خراش به صورت دولت نیفته، از نهاد استفاده میکنه. ببینید مثلا خیلی ماکس وبر، حتی کارل مارکس، دورکیم، اینها همه دنبال نهاد بودن یا نهادگرا بودن. نهادگرایی در جهان امروز هر چقدر مقبول باشه، ولی یک مثال ساده براتون میزنم. یکی از نهادهای بزرگ در اروپا است، آقای دکتر خوب میدونن، نهاد گروه های سبز دیگه در که با در واقع محیط زیست و گروه های سبز. همین گروه های سبز در جنگ اوکراین که در حال حاضر مشکل مضیقه انرژی در اتحادیه اروپا وجود اومده، چشمش رو هم گذاشتن و آلمان داره راکتورهای اتمیش رو دوباره فعال میکنه. همینا کسانی بودن که برای این فعال کردن. یعنی نشون میده که پس مثل گوشت خوک میگه که در زمان حرب حلال میشه، یعنی پس این نهادها هم متغیرن، این نهادها در زمانهای متفاوت تصمیماتشون رو تغییر بدن. پس یک مصلحت اندیشی عظیمی سایه گستر بر روی نهادها است. این مصلحت در دست کیه؟ در دست دولت است. یه نکته هم که چون دکتر گفتم من ادامه بدم، این وتو رو ما اشتباه حق وتو میگیم. وتو یک ترک فعله، یک فعل نیست که ازش به عنوان حق استفاده کنی. یعنی شما وقتی مشارکت نکنی در رأی گیری، یعنی در واقع ما میریم 15 عضو داریم، عضو دائم داریم که 5 تاش عضو داریم، 5 تاش عضو دائمه که اینا همون حق وتویی که غلط مصطلح استفاده میکنن. البته الان آقای کوفی انان خاطر میشه سال 2005 جهان رو دعوت کرد به یک نظام نهادی بالاتر.
حال رد کردن هم آقای دکتر به نوعی شرکت در یک رأی گیری هستش دیگه،
ترک فعل، فعل نیست. یعنی اونا در اون رأی گیری حضور دارن،
درسته،
یعنی هستن، کسی از اونا دعوت به رأی گیری نمیکنه، ولی در رأی گیری مشارکت نمیکنن. درسته حق هست، ولی کلمه حق اشتباهه، این حق داده نشده.